أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقتضای اصل اولی بود در متعارضین. نظر اول که نظر مشهور است اینه که اصل در متعارضین نسبت به مدلول مطابقی تساقط است. کلمه مدلول مطابقی را اضافه می کنیم چون نسبت به مدلول التزامی نفی ثالث بحث آخری است که سیأتی. فعلا مدلول مطابقی مقتضای اصل اولی، اصل اولی یعنی به ملاحظه ادله حجیت صدق العادل با قطع نظر از اخبار علاجیه، مقتضای اصل اولی تساقط است. در مصباح الاصول تحلیل فرمود این را که ان نمیخواد برهانیش بکند این بحث را که اصل اولی در متعارضین نسبت به مدلول مطابقی تساقط است. فرمود پنج حالت بیشتر نیست، یا ادله حجیت شامل متعارضین بشود کلیه ما که تعبد متنافیه این است معنا ندارد، یا احد همای معین که اینم ترجیح بلا مرجح معنا ندارد، و یا یکی از اینها اند ترک الاخر اینم تالی فاسد داره، و چهارم هر کدام را حجت کند به شرط الاخذ بهی، همین حجت باشد، دو تا حجت جعل شده باشد، حجت مشروطه اذا اخذته حجتون، اذا اخذت ذاک حجتون. نظیر اون که در تخییر خواهد آمد، بعضی هم در اصل ثانوی که گفتن تخییر همینجور ادعا کردن حجیت مشروطه به اخذ. فرموده که اگر این باشه اینم نادرسته، چون اگر حجیت مشروط به اخذ باشد خب مکلف هیچ کدوم اخذ نمی کند، اخباد بگیم پس هیچ کدوم حجت نیست. نتیجه گرفته وقتی این چهار فرض باطل شد یا تعین فرض پنجم که تساقط باشد. این فرمایشی که در مصباح برای تقریر و تقریب مختار خودش و مسلک مشهور فرموده است. ولیکن به ذهن میاد که این تقریب ناتمامه، به این مقدار قابل اشکال است. اولا باید یه احتمال دیگه هم اضافه می کرد، حجیت احدهما. حجت شده یکی از اینها، اینم اضافه می کرد، منتها می گفت حجیت احدهما خلاف ظاهره، ادله حجیت ظاهرش اینه که این را خبر ثقه را، خبر ثقه را، نه یکی از دو خبر را، یکی از دو خبر مدلول ادله حجیت نیست. ولعل این که مطرح نکرده مفروغ عنه بوده که اون مدلول نیست، میخواییم فعلا هر دوی اینها را حجت بکنیم. خب با قطع نظر از این جهت میگیم این فرمایش نادرسته. ممکنه ما اختیار بکنیم فرض چهارم را، بگیم ادله حجیت شامل می شود هم این را هم اون را، نه به نحو مطلق تا تنافی بیاد، به نحو اخذ. شما که یکی که بیشتر نمیتونی اخذ کنی، در نتیجه یکیش بیشتر فعلیت پیدا نمی کنه. این که ایشان فرموده لازمش این است که اگر هر دو را اخذ نکند، هر دو حجت نباشد، میگیم خوب باش، لازمش این باش، تساقط نیست. بالاخره دی اگر این حرف درست باشد، این تالی فاسد نمیتونه باشد. نهایتش اینه که ادله حجیت حجت کرده هر کدام را، بینی و بین الله حجت است، مشروط به اخذ. خب اگر اخذ نکنیم هیچ کدام حجت نیست. تو ذهن مبارکش این بوده که قائل میخواهد با این بیان تخییر را ثابت کنه، وجوب الاخذ به حد ما تخییرن. بعد گفته ای که اون نتیجه را نمیده. بگیم ما اون نتیجه را نمیخواییم، ما دنبال این هستیم که آیا اصل در متعارضین تساقط در مدلول مطابقی است. اگر عمل کنیم بر ما حجت نیست، آیا اینه یا حجته؟ احتمال چهارم میگه اگر اخذ کنی حجته، همین مقدارم برای ما کافی است. این اولا. ثانیا این که ایشان فرموده لازمش اینه که میتونه بیش کدام اخذ نکند و وجوب اخذ به ادله حجیت ثابت نمی شود، این مثل اصالت و تخییر نیست که خواهد آمد. اونجا داره خود به احد امام، اونجا امر دارد، اینجا امر را درست نمی کند. اشکال ثانی اینه که نه، ممکنم هست بگیم امرم درست می کند. همون ادله حجیت کما این که درست می کند حجیت مشروطه به اخذ را، کذالک درست می کند وجوب اخذ به احد ما را. به چه بیان؟ به این بیان. این بیان تو کلمات مرحوم حاسد محمد باقر هم هست با یه اضافهی که میگد. به این بیان قائل که احتمال چهارم را ادعا میکند، میگوید صدق العادل اینو گرفته است، صدق العادل اونم گرفته است. اینکه دوتاشون را نمیتوند بگیرد یه اطلاق دیگه، اطلاقش محاله. این خبر مطلقا حجت باشد، اون خبر مطلقا حجت باشد، این محاله. تعبد متنافی این است. خب ما باید از این اطلاق به خاطر این محظور عقلی دست برداریم، چون از ضرورات تتقدر و به قدرها، باید به مقدار ضرورت دست برداریم. دوران امر است که بگوییم این دو تا خطاب، این خطاب صدق کلن این ها رو نمیگیرد یا نه، اینها را میگیرد عند الاخذ لا دون الاخذ. دوران امر است بگوییم صدق العادل اصلا اینا رو نمیگیرد یا بگیم میگیرم مشروط به اخذ. اون مقداری که یقین داریم این اطلاق مراد نیست، اون مقداری که ضرورت است، اون مقداری که محال است، اینه که مطلق شاملش بشود. اما مشروطاً به اخذ استحاله نداره. واجب است تصدیق کنین عادل را اگر اینو اخذ کردی. این حجت است اگر این را اخذ کردی، اون حجت است اگر اون را اخذ کردی. عند الاخذ که یک حالتیه، دو تا حالت داریم ما. دوران امر است اطلاق بگذاریم کنار در هر دو حالت، یا اطلاق را بگذاریم کنار در یک حالت وقتی اخذ نکنی. اما اگر اخذ بکنی اطلاق بگیرد این را، اذا اخذته فهو حجتون، اون یکی را بگیرد اذا اخذته فهو حجتون. شمول صدق این خبر را فی حال الاخذ مانع ندارد. صدق میگه واجب اخذ، واجب است منجز کردم این مدلول را. صدق میگه من تو را عالم قرار دادم، هر چی میخوای مفادش باشه. منتها اذا اخذته، با یک قید اذا اخذته محذور مرتفع میشه. چون با قید اذا اخذته محذور مرتفع میشود، وجهی نداره که ما اطلاق را بالکل کنار بگذاریم، بگیم نه شامل این خبرم نمیشه. نه، شامل این خبر میشه در یک حال. چرا هر دو حالش کنار میگذارید؟ اطلاق هر دو حال را میگیرم محاله. خب از یه حالش دست بردارید، یک حال رو باقی بگذارید. از ضرورات تتقدر و به قدرها، ما از اطلاق صدق دست بر می داریم در جایی که اخذ نکنید، اخذ نکنی. اما اذا اخذ صدق شاملش بشود عیبی نداره. اینه که قید لبی گفتیم محال به اطلاق صدق در هر دو اخذ کنید عقلا، چون جمع به این متنافیه اینه. این مانع مرتفع میشه که این مقدار از اطلاق دست برداریم، بگیم آقا صدق میگیره با این قید اذا اخذته. هر وقت عقد کردی، هر وقت عقد کردی حجت آره، عیبی ندارم. این فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده احتمال را به غلط است، وجوب را نمیتواند ثابت کند، میگیم نه، در احتمال را به ما میتونیم وجوب را ثابت بکنیم. بله، اشکال بر احتمال رابع این که نمیتونیم احتمال رابع را بگوییم، اون نیست که ایشان فرموده. وجهش اینه که عرفیت نداره. ای که بگیم مولا گفته صدق العادل اذا اخذته، عرفیت نداره. چرا؟ چون صدق العادل جعل حجیته، حجت را جعل می کنن که عذر او را قطع کنه، او عمل بکنه. بعد بگه اگر عمل کردی حجته، عرفیت نداره. عرفیت نداره که اگر اخذ کردی، اگر اخذ تقیید حجیت به اخذ عرفیت نداره. مولا چیزی را که بین خودش و عبدش حجت قرار میدهد، این برای اینه که عذر را قطع بکند، برای این که به او عمل بکند. بعد بیاد بگه اگر اینو گرفتی بد برای تو، اگر اگر گرفتی باید هست توش دیگه، اگر گرفتی قطعا حجت بایدیه. عرفیت نداره این خطاب. چی را بگیره؟ نه احد و نشد دیگه. باید رو احد و ما نیامده. باید رو همین آمده منطقه ازا اخسته. باید این باید عمل بکنی ازا اخسته. عرفیت نداره. و اگر بایدهای مشروط بایدها در هر دو هست. باید بین عمل کنی ازا اخسته. باید بو عمل کنی ازا اخسته. باید عمل کنی ازا اخسته. بابا حجت را شما جعل میکنی که من را الزام به اخذ بکنی. حالا میگه اگر اخذ بکنی باید عمل کنی. این را نه دیگه. ما باید را در این آوردیم. باید اخذ بکنی. باید. میگم هم یعنی اگر ملتزم شدی. بحث اخذ داستان مفصلی داره در حجه تخیریه میاد. اخذ یعنی ملتزم شدی به عمل به این خبر. اگر ملتزم شدی که بی عمل کنی من میگم باید عمل کنی. بابا اینا عرفیت نداره. حجیت را که جعل میکنه برای که مرا ملتزم بکند. نه که اگر ملتزم شدی بی عمل کنی باید عمل بکنی. التزنه دور الا لازم نمیاد. اگر ملتزم شدی بین عمل بکنی دیگه باید عمل کنی. ای با روح حجیت سازگاری ندارد. روح حجیت اینه که بی ملتزم بشو طبقی عمل بکن. تقیید حجیت به فرض اخذ التزام عرفیت ندارد. رو این حسابه که صدق العادل ذهن عرفی شما معمینه. مولا گفته صدق العادل. گفته صدق العادل اگر به خبرش اخذ کردیست حجت قرار دادن. این یک نوع تنافی در ذهن هست. اگر اخذ کردی به خبرش حجت قرار دادن. این میشه دیگه. حجیت مشروط به اخذ عرفیت نداره. مناسب حجیت اینه که حجت میکنه که اخذ بکنی. نه اگر اخذ کردی حجت قرار دادم. اشکال اساسی بر احتمال چهارم مثل اون احتمالی که مرحوم آقای خوینه آورده احدهما همانطور که احدهما مشمول ادله صدق العادل نیست خبر ثقه ازا اخذته هم مشمول با این قید مشمول عرفیت ندارد. صدق العادل شاملش نمی شود. این تقری تالی فاسد نداره نه؟ عیبی نداره. خب چه عیبی داره؟ اولا چه عیبی داره؟ لقبه؟ دو تا مسئله است. پس حالا به زبان ایشون آمد. یکی قضیه لغویت این بحثش میاد در بحث حجیت تأخیری مرحوم آغازیاش اشکال لغویت کرده. گفته اصلا اینجور حجیت ها لغوه چون خودش اخذ میکنه دیگه. جوابش میاد که نه این حجیت اینجا مسئله اصولی لغویت در کار نیست. حالا فعلا داشته باشید. و اما این که خب یه روز این اخذ میکنه یک روز اون رو اخذ میکنه در همه تخیره استمراری همینجوریه دیگه. تخیره استمراری یه هفته نماز جمعه میخونه یک هفته نماز ظهر میخونه. بعد اشکال میشه که آقا قطع پیدا میکنه به مخالفت. جواب دادم که قطع به موافقت هم که پیدا میکنه دیگه. چی بیداره؟ تخیره استمراری اونجا حلش کردن. لذا از اون جهت لغویت از جهت تخییر استمراری که مخالفت قطعی لازم میاد فعلا مشکلی نداریم. این مشکلاتی که در اصالت تخییر اصل ثانویه میاد اونجا بحث میکنیم. فعلا اونا اشکالای مشترکه باید حلش بکنیم. این تمام صحبت در مقتضای اصل اولی تساقط است در مدلول مطابقی. خب اقوال دیگه هم در بین هست که فعلا وارد اون اقوال نمیشیم، فقط میخواستیم اون مقتضای اصل اولی را که مشهور میگن تساقط هست تقریبش بیان بکنیم. حاصل تقریب این شد صدق العادل هر دو را محالت بگیرد، یکی معین را بگیرد دون دیگری ترجیح بلا مرجح است، احدهما را بگیرد خلاف ظاهر است، مشروط به ترک بگیرد محظور عقلی دارد، مشروط به اخذم بگیرد محظور عرفی دارد. پس صدق العادل هیچ کدام را نمیگیرد. ما اینجور گفتیم صدق العادل هر دو را نمیگیرد نسبت به مدلول مطابقی ها، نه مدلول مطابقی او را حجت میکند نه مدلول مطابقی این را، چون هر دو را خواستش را بگیره محال، یکی معین دون دیگری ترجیح بلا مرجح، یکی مشروط به ترک دیگری محظوردار، یکی مشروط به اخذ محظور عرفیدار، احدهما هم که مدلول خلاف ظاهر. پس صدق العادل این پنج احتمال که درش غلط شد میگیم پس هیچ کدام را هر جوری خواسته باشه شامل بشه یک گیری داره، چون به هر نحوی خواسته باشد شامل بشود گیر دارد و از این انهام خارج نیست دیگه، پس به هیچ نحوی نمیگیردش، هر دو را شامل نمیشود. نه دیگه همین میگم یه مشکله میرسید، درست میفرماد عرفن همینجوری اول حجت میشود من باید اخذ بکنم، نه محال نیست، نه فرما میگه اگر اخذ کردی، نه اونجورم استحاله نداره، میگه اگر عمل کردی به این خبر بر فرض عمل تو معذوری، نه اونجور استحاله ام نداره، باید نگویه معذوری عیبی نداره. خب این بحث اصل اولی بر مسلک مشهور. در ادامه بحث که اقوال دیگر قول مرحوم آغازیاس، قول مرحوم حاسد محمد باقر فعلا وارد نمیشیم، برمیگردیم به بحث قبلی که احساس کردیم که اون بحث قبلی ناتمام مونده، ناقص مونده، یه زوایایی داره اونا را بایستی بحث بکنیم. سرایت تعارض از دلالت به سند یه بحث خودش. تعارض ابتداعا مال دلالات است. آیا تعارض از دلالات به سند سرایت میکنه یا نه؟ معلوم شد ثمرش که اگر بگیم سرایت میکند، اون موردی را که مرحوم حاسد محمد باقر میگفت که باز دوباره امروز تکرار میکنیم، اون نتیجه حاصل نمیشود. یا سرایت میکند اون حاصل نمیشود، سرایت نمیکند او حاصل میشود که دوباره بیانش میکنیم. ثمره بیان شد، نه به عنوان ثمره تذکر دادیم، حالا دوباره بیانش میکنیم. اونی که میخوایم تتمیمن عرض بکنیم اینه که در باب ادله حجیت سند ما دو تا فرض را بیان کردیم. یه فرض ثالثی هم هست که مرحوم حاسد محمد باقر اون را متعرض شده و ما بیان نکردیم. فرض اول این بود که ادله حجیت سند همانطور که ما را تعبد می کند به صدور، تعبد به مدلولم می کند. فقط نمی خواه بگه که بگو از من صادر شده، نه میگه که این اصلا قضیه صدور مهم نیست، اینا مقدمه و عمله. از اول میگه به مفادش عمل کن من گفتم، به مفادش عمل کن من گفتم. اون من گفتمش غرض اصلی نیست، عمل کن من گفتم. اینجوره مفاد ادله حجیت سند این عمل به مدلوله، میخوا بگه به مدلولش عمل کن، دغدغه از جهت صدور نداشته باش، اساسش اینه. نه اینکه میخوا بگه تو را عالم قرار دادم به صدور، من اینو گفتم، فقط میخوا بگه من اینو گفتم، راست میگه و آقا من گفتم، نه اینو نمیخوا بگه. فرض اول اینه که مستبتنه در بطن تعبد به صدور، تعبد به ظهور هم خوابیده، یعنی و به عبارت اخرى در جایی که ظهور جای عمل داره میتونم عمل کنم، اونجا مرا تعبد به صدور کرده. اگر مدلول جای عمل ندارد، اونجا جای تعبد به صدور نیست. شنیده دیگه، میگن آقا در جای ادله حجیت خبر را میگیره که اثر داشته باشه. این کلمه را اضافه بکنیم، معنای این مبنا و این فرضیه این نیست که همیشه باید مدلول خبر ظهور داشته باشد، این معناش نیست. این مبنا میگوید باید مدلول جای عمل داشته باشد تا تعبد بکند به صدور. حالا ظهور داشته باشد چه بهتر، یا نه اگر مجملی هست که لازمه ای داره، به لحاظ لازمش قابل عمله، او رو میگیره. گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن، ثقه خبر داد لا تکرم زیدن، زیدن مجمله، نمیدونیم زید ابن خالد یا زید ابن ارقم. مبنای اولی میگه که اینجا رو میگیره، لازم نیست مدلول ظهور داشته باشه، جای عمل داشته باشه کافیه. میگه عمل کن، زید را اکرام نکن، ولو تو نمیدونی زید مراد من زید ابن ارقم است یا زید ابن خالده، ولو نمیدونی، ولی جای عمل داره دیگه، احتیاط کردن یکیشه. خب نمیدونی احتیاط کن، نه این اکرام کن نه اون اکرام کن. نمیدونی تمسک به اکرم العلماء نکن، جلو تمسک به اکرم العلماء را میگیره، او را مجملش میکنه. حتما در ذهن شما بوده این مسئله که گهگاهی هم با این که خطاب مجمل است جای تعبد داره. شرط تعبد به صدور ظهور خطاب نیست، شرط تعبد به صدور اینه که جای عمل داشته باشه. اگرم مجمله، من اجمالی هم جای عمل داشته باشه. این مبنای اوله، مبنای سیم همینه. تب و ادله ما اینم عرض کردیم، کسی توهم بکند که تعبد به صدور همه جا اثر داره، حتی جایی که مدلولش قابل عمل نیست، از این جهت اثرش جواز الاخبار. اگرم مدلولش جای عمل نداره، هیچ نمیفهمیم از مدلولش، بگیم اینجام اثر داره، اثر جواز اخبار. گفتیم نه، این که خبر را حجت کند به لحاظ جواز الاخبار عرفیت نداره. اصلا لسان ادله حجت ما میگه عمل کن، عمل عمل، این جواز اخبار عمل به معدا نیست. جواز اخبار از آثار اخباره، اخبار صغیه. اونجا علم به نحو موضوعی میگن اخذ شده است. عمل کن باید مدلول جای عمل داشته باشد. مجرد این که اگر صادر شده باشد من میتونم خبر کنم، یه اثر عملی نیست. دو تا نکته را اضافه کردیم بر حرف سابق. مدلول ادله حجیت تعبد به مدلول است بر از اصلی، به تبعش تعبد به صدوره. پس باید مدلول جای عمل داشته باشد. ایرم پس و ممکنم هست مجملم باشد جای عمل داشته باشد. یک نکته اضافه کردیم، جواز اخبار هم اثر حجیت نیست. تا شما بگی آقا این اثر همه جا هست ولو مدلول اصلا جای عمل نداره، نه اونم نادرسته. این تکمیل اون نظر اول که لازم بود اینا رو بهش اضافه کنیم. نظر دوم این بود که نه، ادله حجیت اصلا به مدلول کار نداره، او فقط مستقله. میگه این خبرها صادر شده. البته اینم قبول داره نظر ثانی، نظر ثانیم قبول داره. اگر هیچ اثر عملی نداشت از باب لغویت، از باب لغویت میگوید که ادله حجت نمیگیره. ایره قبول دارم، ولی میگه مشروط نیست. حجیت سند مشروط نیست به این که مدلولش قابل عمل باشه. نه، اگر یک اثری بر صدور بار شد نه بر مدلول، فرقش با قبلی، یه اثری بر صدور بار بود نه بر مدلول، ادله حجت اونجا رو میگیره. اثر مال صدوره نه مال مدلول. مثالی که مرحوم حاسد محمد باقر زد برای بعضیا مثال جا نیفتاده. مثالش این بود، یه خبر آمده میگوید فعل فلانی واجب است، ظهورش وجوب امره، ولی احتمالا میدیم که مستحب باشه. اینجا ما یه اگر این خبر صادر شده باشد یک لازمه ای دارد، اگر این خبر صادر شده باشد یک لازمه ای دارد. لازمش اینه که انشاء و طلب از مولا سر زده است. حالا سر زده از بابی گفته واجبه، پس طلب را انشاء کرده دیگه، یا گفته مستحبه پس طلب را انشاء کرده. اون طلب خارجی نه طلب جامع در طلب وجوبی و طلب استحبابی، نه فرد طلب، یه فردی از طلب از مولای ما صادر شده. این فرد از طلب لازمه مدلول نیست. مدلول کلام وجوبه، لازمه وجوب طلب جام، طلب ضمن وجوبه. طلبی را که ما ادعا میکنیم طلب ضمنی نیست، با قول خودش طلب اعم از این که اعم از معنای ظاهری و غیر ظاهری. چه وجوب از مولا صادر شده باشد که معنای ظاهریه، چه استحباب صادر شده باشد، اصل طلب صادر شده دیگه. یه طلب جامعی، جامع دین معنا منطبق بر اونم هست، بر اینم هست، نه در ضمن او، ضمن صحبت نیست. خب لازم اگر صادر شده باشد این کلام از مولا که که ظاهرش وجوب است احتمال میدهیم استحباب را، اگر این کلام از مولا صادر شده باشد انشاء طلب صادر شده. یه خبر دیگه ای همون فعل را میگه مباح، میگه هیچ طلبی ندارم مباح، ولی احتمالم میدیم که از باب استحباب باشه که میگه مباح. استحباب احتمال میدیم واقعا که مولا که گفته مباحم خلاف ظاهر اراده کرده است، استحباب مراده. ظاهر اباحه با وجوب با هم تنافی دارن، اباحه که یکی از احکام خمسه با وجوب تنافی دارن. اگر مبنای اول را نگاه کنیم تعبد معنا نداره اینجا. مدلول ها مدلول زماه و ظاهر خداشان قابل تعبد نیستن و خداشون لازمه ندارن، لازمه وجوب اون طلب مردد نیست. مدلولها ظاهرشان معارض با همن، لازمی هم ندارن، لازم مشترکی ندارن. فرقش با اون مجمله اینه، اینجا لازم مدلولها لازم ندارن، او لازم لازمه صدوره. اگر امر از مولا صادر شده باشد انشاء طلب صادر شده، اگر اباحه از مولا صادر شده باشد ترخیص ازش صادر شده. چه اباحه صادر شده باشد چه استحباب، ترخیص از مولا صادر شده. مرحوم استاد محمد باقر میگوید روی مبنا تعبد به صدور اثر دارد، تعبد به صدور او اثرش صدور طلبه، تعبد به صدور این اثرش صدور ترخیصه. بعد میگیم خب مولا ما را به دو تا صدور تعبد کرد، نتیجه یه تعبدش اینه که طلب صادر شده است، به تعبد به من گفت طلب از من صادر شده. به یک تعبد دیگه به ما گفت به تعبد از من ترخیص صادر شده. کنار هم میگذاریم میگیم ما یک حجت داریم بر اصل طلب، یک حجت داریم بر ترخیص، نتیجه دوتا حجت ها استحبابه. میگیم پس این عمل مستحبه. مدلول کار نداریم نه دیگه. اینه که ادامه کلامش زمینه کرده، گفته به شرط این که احتمال تقیه نباشه. اگر احتمال بدی تقیه در یکی یا در دوتا بی نتیجه نمیرسی. چرا؟ چون اگر احتمال تقیه بدی، احتمال تقیتن امر صادر شده است، شما حجت نداری که یک انشاء طلب واقعی از مولا صادر شده. باید شما تمام کنی حجت را که انشاء طلب واقعی استحباب طلب واقعیه با ترخیص در ترک. باید حجت داشته باشی که طلب واقعی از مولا صادر شده. اگر احتمال میدی که این تقیه باشد حجت بر طلب واقعی نداری. اینه که در ادامه فرموده لمش اینه که اینا آثار صدوره، اثر صدور در جایی که تقیه نباشه. اگر صدور تقیه نبود طلب انشایی از مولا صادر شده در اولی، اگر اون اباحه تقیه نبود ترخیص از مولا صادر شده است. در ادامه فرموده که بله باید احتمال تقیه ندیم، باید بعید باشه تقیه، او را کنار بگذاریم تا بتونیم ثابت کنیم که ما حجت داریم بر صدور طلب، حجت داریم بر صدور ترخیص، دو تا حجت آمده، یکی بر طلب خارج از مدلول اینا، بر طلب، یکی بر ترخیص. هرگاه ما دو تا حجت داشتیم، یکی طلب یکی ترخیص، میشه استحباب. نه اصلا صحبت عرفی نیست فعلا، ما میگیم خلافه، صحبت مبنایه، میگیم این نتیجه این مبنا اینه، ولی مبنا غلطه. یکی اولا الان گفتیم، ثانیانم این مبنا یکی از شواهد غلطش اینه که در فقه این عمل نمیشه، کسی نمیاد در جایی که لازم عم داره. متعارضه این را که میبینم کنار میگذارن، لازم عم از معنای ظاهر و غیر ظاهر را بیان اخذ بکنن، اینجور پیچ بدن، اینا عرفیت نداره، اینا عرفیت نداره و معمولون به نیست. بذار یک کلمه تمامش بکنم. فرضیه ثالث اینه که نه او اولی نه دومی، فرض سوم، سند را حجت کرده به شرط این که ظهور حجت باشه. اون طرفش معلومه، اون طرف که حجیت ظهور مشروط به حجیت سنده، این را اشاره کردیم ولی شفافش نکردیم. گفتیم حجیت ظهور فرع بر صدوره، فرع از اول با صدور تمام بشود تا بگی ظهور حجته. حجیت ظهور متوقف بر حجت صدوره، از او طرفش بحثی نیست. حالا قائل آمده میگه که حجیت سند هم مشروط است به حجیت ظهور، اگر ظهورش حجت بود شارع این را صدور را حجت کرده، اگر ظاهرش حجت بود. اما اگر ظاهرش حجت نبود، معارض داشت، نه این صدور رو حجت نکردن. فنظر نظرم شاد نشه بگیم فرضیه، فرض سوم، اینا تو کلمات سابقی منقح نشده. حالا میگیم که کلام مرحوم آخون با کدومی که از این نظریه ها اوفقه، ولی خودش یه فرضیه ایه. ما را به سند متعبد می کنن، نه به مدلول از نایه سند، نه به مدلول کار نداره. منطق به سند هم تعبد می کنن، نه به عنوان یه تعبد مستقلی، نه اجر استقلال هم نداره. تعبد به سند مشروطن به حجیت ظهور. ایرا از گذاشتیمش کنار، نگفتیمش، ولی مثل که باید میگفتیم، میخواستم امروز تمامش بکنیم که ادامه اصل اولی را ادامه بدیم، ولی نشد. عیبی نداره، تتمه را باز روز شنبه بیان خواهیم کرد.